بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دانشجویان گرامی، با جلسه دوم از درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. آرزوی سلامت و سعادت روزافزون جهت شما و خانواده های محترمتان را از خداوند سبحان داریم و برون رفته از این وضعیت ها بکنونیم و با تبریک پیشاپیش عید سعید نوروزی باستان و با این بیان از امیر مؤمنان که عید ما روزی است که در آن روز گناهی صورت نگیرد، در پاسخ به رقم ماندگی ایران و ترقی غرب دلدو ارائه شده که ترقی خواهی بود در راستای رسیدن ایران به پیشرفت شکل گرفت. با گسترش ارتباطات ایران و غرب، مشاهده پیشرفت های تکنولوژی و وضعیت ساختار سیاسی اقتصادی موجود در کشورهای اروپایی، روشن فکران ایرانی را به حیرت افکند و به این ترتیب الگوی ترقی خواهی برای دستیابی پیشرفت اجرا گردید. البته در شکل گیری این الگو افزون بر روشن فکران غرب گرا، دولت های استعماری نیز با ایجاد تحولی در ساختار اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران کوشیدند تا این کشور را در راستای منابع خود قرار دهند. این نگاه در اواخر دوره قاجاریه زمین را برای انحراف جنبش مشروطیت از مشروطه مشروعه به مشروطه غربی فراهم نمود. نگاهی که در عصر رضاشاه با طرح نظریه نوسازی اجتماعی ظاهر شد و از بروز اصلاحات واقعی و زیربنایی جلوگیری کرد و سرانجام در عصر پهلوی دوم محمد رضاشاه در قالب توسعه اقتصادی اجتماعی به حرکت خود ادامه داد. الگوی ترقی در اواخر عصر قاجاری یعنی مشروطیت غربی، انقلاب مشروطیت حرکتی بزرگ در تاریخ معاصر ایران بود که با رهبری همسو و بلا منازع علما در جریان جنبش عدالت خانه شکل گرفت، اما به دلایلی در ادامه در از مسیر اصلی خود منحرف شد. پوشیده نماند که علما در مقام رهبران نهضت ساختار سنتی خود یعنی رهبری دینی و قضایی جامعه را حفظ کردند، ولی سلطنت به عنوان قوه اجرایی به عدالت خانه فقط برای تحقق اهداف خود می نگریست. در توطئه آشکار نامه سوم مشروطه را که در آن واژه اسلامی از عنوان مجلس شورای ملی اسلامی حذف شده بود تایید نموده و به جای آن فرمان دوم که در بردارنده واژه اسلام بود به دروغ برای مهاجران قم فرستاده شد. روشن فکران غرب زده مبارزاتی را که خواهان تغییرات در چارچوب شرع اسلام بود به نفع خود پایان دادند و با حضر علما هم از مشروط خواه و مشروع خواه زمام امور را در مسیر تحقق ترقی خواهی در دست گرفتند. ترور آیت الله بهبهانی و اعدام شیخ فضل الله نوری در همین راستا صورت گرفت. جریان روشن فکری در ایران عمدتاً متأثر از پیشرفت‌های دنیای غربی بود و عوامل متعددی در شکل‌گیری و تداوم آن تأثیر داشت. روشنفکران این از غالباً به میزانی که به غرب روی کرده بودند از فرهنگ خودی و مذهب خویش روی گردان شده و تحت تأثیر مشروطه‌خواهی، ناسیونالیسم و سکولاریسم گذشته فرهنگی خود را نفی نمودند. این گروه از افراد جامعه از حیث وابستگی سیاسی به دو گروه وابسته و غیر وابسته تقسیم می شدن. منظور از وابسته برخی از مقام های عالی رتبه دولتی بودند که از نظر خانوادگی، فرهنگی و خدمت شغلی به دربار وابسته بودند. بدین ترتیب الگوی ترقی خواهی در اواخر عصر قاجار بر مشروطیت چیره شد و مبارزه بر با فرهنگ و هویت بومی ایران را در راستای ترقی و دستور کار خود قرار داد. شعار از فرد سر تا نوک پا باید فرنگی شد و نفی هر آنچه خود داریم مهمترین نگری این گروه بود. الگوی تلقی و گرایش به غرب و استفاده از مظاهر تمدن غرب در عصر پهلوی در سطح روشن فکران و دولت مردان ظهور کرد. مشروطه به دلیل نفوذ خارجی و بروز اختلافات گسترده در میان رهبران آن به بیراه رفت و تحت تأثیر الگوی ترقی قرار گرفت. در این زمان انگلستان تصمیم گرفته بود در تمام کشورهای تحت نفوذ خود دولت‌های مرکزی و وابسته را حاکم سازد. تا بتواند بر اوضاع این کشورها مسلط شود. بر همین اساس رضا شاه در ایران، کمال آتاتورک در ترکیه، ملک فیصل در عراق، امان الله خان در افغانستان با طراحی انگلستان به قدرت رسیدند. الگوی ترقی، نوسازی و باستانگرایی پهلوی اول. رضا شاه با کودتای 1299 و با راهنمایی و کمک انگلستان در مقام وزیر جنگ روی کار آمد. پس از چندی به یاری اونها توانست قاجاریه را از سلطنت برکنار کند و سلسله پهلوی را بنیان نهد. پهلوی اول و ساختار سیاسی. در مقایسه ساختار سیاسی دولت پهلوی اول با ساختار سیاسی دولت های قاجار تفاوت چندانی بین این دو نیست. رضا شاه در طول زمامداری خود به قدرت سیاسی و اقتصادی بزرگی دست یافت و همه این قدرت را در دست خود متمرکز نمود. استبداد نظامی رضا شاهی راه را بر هر گونه آزادی های سیاسی و مشارکت مردمی مسدود ساخت. ثبات سیاسی دولت رضاخان به نسبت دیگر پادشاهان قاجار به دلیل اعتنای آن بر سه اصل اساسی ارتش، بوروکراسی مدرن و پشتیبانی گسترده دربار بود. اما با توجه به ساختار حکومت دیکتاتوری وی، جامعه ایران از نظر سیاسی دچار انفداد گردید. پهلوی اول و نوسازی اجتماعی. عصر پهلوی اول در ایران مقارن با عصر نوسازی و نظریه‌های غربی در این زمینه است. نیازهای درونی جامعه ایران برای برون رفت از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از جنگ، سیاستمداران را تشویق می‌کرد تا با استفاده از الگوی خاص به مدرنیزاسیون در ایران بپردازند. بر این بنیاد روشنفکران ایران به تبلیغ نوسازی به شیوه غربی پرداختند و طبیعی بود که رضا شاه نیز از این امر تأثیر پذیرد و به اقداماتی غرب‌گرایانه مبادرت ورزد. به دوستان، از این دوران به بعد مدرنیزاسیون ایران به شیوه غربی آغاز شد. نوسازی رضا شاه در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی و به ویژه فرهنگی آغاز شد. پهلوی اول و نوسازی اقتصادی. از نظر اقتصادی تأسیس بانک ملی و راه آهن، گسترش سریع آموزش جدید ابتدایی و متوسط و دانشگاه به سبک اروپایی، احداث کارخانه هایی با فناوری جدید، ایجاد شبکه برق و تلفن، احداث خیابان های مستقیم و زدودن بافت قدیمی اقداماتی بود که ناسیونالیسم شبه مدرن به هر قیمتی تا پذیرش استبداد رضا شاه برای رسیدن به کاروان ترقی ضروری می دانست. بانک ملی یکی از نخستین آرزوهایی بود که در سلطنت رضا شاه به کمک کارشناسی آلمانی محقق شد. اما از نگاه کارشناسان اقتصادی اقدامی ناسنجیده و بیهوده بود، چرا که اولا سیاست‌های مکملی گسترش فعالیت‌های آن را تأمین می‌کرد و توجه قرار نگرفت. و سوی بانک ملی فقط نهادی موازی برای صرافان سنتی بود و آن صرافان کارکردها را بهتر انجام می‌دادند. در خصوص احداث راه آهن، جان فوران یکی از تحلیلگران غربی مسائل ایران اینگونه تحلیل می‌کند: پروژه دیگری که از نظر اقتصادی فاجعه آمیز بود، احداث راه آهن از بندر شاه در جنوب شرقی دریای خزر بندر خرمشهر بود. هنگامی که لایحه ساختمان راه آهن مجلس رفت، مصدق با آن مخالفت کرد که اولا چرا شمال مرکزی به جنوب غربی؟ مصدق مسیر تبریز تهران مشهد را مناسب تر می دانست. از سوی چرا راه آهن و نه یک جاده؟ بگیش اگر بدانیم که هزینه احداث جاده 1 تا 1.5% هزینه راه آهن بود و هزینه های اون از محل عوارض قند و چای و انحصارات مختلف دولتی بر تجارت خارجی تأمین شد که هم موجب تورم و هم موجب پایین آمدن سطح رفاه عمومی گردید. هزینه کل این پروژه 260 میلیون دلار برابر با تمام سرمایه گذاری های صنعتی در طول سلطنت رضا شاه بوده است. پروژه‌ای که اگرچه یک اقدام زیر ساختی بود، ظرفیت بهره برداری از اون تا سالها بسیار اندک بود و هیچ توجیه اقتصادی را در بر نداشت. مذاکرات 6 ساله تیمورتاش با طرف انگلیسی برای اصلاح قرارداد دارسی که پس از فرمان عجولانه و ناسنجیده شاه به قرارداد 1312 انجامید بهترین نشان وابستگی بود. پهلوی اول و هویت سازی و باستان شناسی. نوسازی فرهنگی رضاشاه بر 3 محور ناسیونالیسم باستانگرایی، تجددگرایی و مذهب زدایی قرار داشت. تجددگرایی و تضعیف ارزش‌های دینی بخشی از برنامه‌های نوسازی فرهنگی دولت رضاشاه به شمار می‌آمد. حضور میسیون‌های مذهبی، تأسیس مدارس جدید، بازگشت اشراف زادگان تحصیل کرده از فرنگ، تأسیس کانون‌ها و انجمن‌های روشنفکری، ترویج بی‌حیایی در میان زنان، کشف حجاب بانوان و تغییر نظام آموزشی از جمله فعالیت‌هایی بود که در این دوره با اهتمام جدی انجام شد. جملگی این اقدامات و اصلاحات فرهنگی برای ایجاد هویت جدید صورت می‌گرفت که جوهره اصلی آنها نیز تأکید بر ناسیونالیسم یا ملی‌گرایی بود. گام بعدی در راستای ایجاد دگرگونی در صورتبندی های اشتباهی تحول در نظام آموزشی کشور بود. از سوی شورای عالی معارف، نظام آموزشی مدارس فرانسه به عنوان الگوی مدارس ایرانی پذیرفته شد و بدین رو آموزشگاه های جدید، هنرستان های صنعتی و دانشسراهای مقدماتی و عالی به همراه معلمان اروپایی به صورت مختلف تأسیس کردید. به طور کلی سازمان های مذکور به 3 منظور پیریزی شده که آماده سازی اذهان عمومی برای پذیرش تغییرات سیاسی و اجتماعی و همسو شدن با اون و سعی در الغای برخی مفاهیم مانند شاه پرستی و میهن دوستی، 2 ارائه تحلیل هایی برای توجیه عملکرد نهادهای حکومتی و 3 دیگر ایجاد یکپارچگی فکری در میان مردم و نفی فرهنگ بومی. مخالفت روحانیان و بسیاری از طبقات جامعه با قانون اتحاد لباس، مقابله با سیاست کشف حجاب که نمونه بارز آن قیام مسجد گوهرشاد است و نیز ستیز با ایدئولوژی فرهنگی و سیاسی رضاشاه که در قالب نثر یا شعر از سوی بسیاری از روشنفکران تجلی یافت، جملگی نمودار عدم پذیرش هویت فرهنگی است که رضاشاه بر ایرانیان تحمیل کرد. بیشک پس از شهریور 20 تا 32 بی‌اعتنایی نسبت پهلوی دوم و توجه به مجلس نشان دهنده نارضایتی از رضاخان است. الگوی ترقی، توسعه گرایی، هویت سازی و باستانگرایی پهلوی دوم. الگوی ترقی در اصل پهلوی دوم به شکل دیگری دنبال شد. بدین بیان که با توجه به مقتضیات و شرایط ایران پس از جنگ جهانی دوم و حاکم شدن الگوهای توسعه بر جهان، دولت پهلوی نیز از این الگوها بهره جست. از این رو بی تردید سیاست‌های شکل گرفته در این دوران باید از همین منظر تحلیل گردد. جنگ جهانی دوم، اشغال نظامی ایران، فروپاشی دولت رضاخان، همچنین آثار سیاست‌های ترقی خواهانه وی عصر پهلوی دوم ایران را در آغاز از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با مشکلات بسیاری روبرو نمود. کاتوزیان در این باره می نویسد که کشاورزی به عنوان ستون فقرات اقتصاد ایران که 75% نیروی کار را جذب و 50% تولید ناخالص داخلی را تأمین نمود دچار افت فاحش شد. گندم و جو به میزان 25%، پنبه 39%، برنج 9 تا 10%، توتون و تنباکو 7% کاهش تولید یافت. صنعت ایران نیز که از بهگذر جنگ آسیب دیده بود، سهم تولید ناخالص ملی از 180 میلیارد ریال در 1941 به 150 میلیارد ریال در 1945 رسید. بدین ترتیب تنها فعالیت شهری که در خلال جنگ رونق یافت سفت بازی و دلالی بود. دهه 20 در ایران و وجود مشکلات اقتصادی مقارن با پایان جنگ جهانی دوم شکل‌گیری نظام دو قطبی در جهان است که در اون بلوک شرق و غرب افزون بر واقع شدن در جنگ سرد با یکدیگر برای جذب کشورهای مهم جهان سوم و قرار دادن اونها در زمره کشورهای حامی خود در رقابت بودند تا بدین ترتیب از منافع خود در نقاط مختلف جهان سیانت نمایند. از یک سو پیروان ایدئولوژی کمونیستی با استفاده از گروه‌های وابسته به خود در کشورهای جهان سوم در پی ایجاد انقلاب کمونیستی در این کشورها بودند، و از سوی دیگر کشورهای بلوک غرب و در رأس آنها آمریکا نیز می‌کوشیدند کشورهای جهان سوم را به خود جذب کنند تا با یافتن متحدانی در مناطق مختلف جهان به حفظ منافع خود در این منطقه بپردازند. پهلوی دوم و توسعه گرایی غربی. کشور ایران در این دوران از نظر استراتژیک و وجود ذخایر طبیعی نیز مورد توجه هر دو ابرقدرت جهانی بود. نظریه پردازان غربی بر این باور بودند که برای پیشگیری از چنین رویدادی کشورهای جهان سوم به ویژه ایران باید روند توسعه را بپیمایند. در این دوران همانند دو دوره پیشین برخی روشنفکران که بر دولت اثرگذار بودند در راستای ترقی و برون رفت از مشکلات اجتماعی بهره گیری از الگوهای غربی را پیشنهاد نمودند. جان فوران درباره نفوذ آمریکا در ایران می نویسد ایران در سال 1321 شاهد حضور 30,000 سرباز آمریکایی در ایران بود تا بر جریانات حمل و نقل مهمات و آذوقه به شوروی نظارت کنند. این ازدیاد نقش آمریکا در امور ایران با هدف گسترده‌تر آن کشورها هماهنگی داشت، زیرا ایالات متحده می‌خواست نظم اقتصادی بین‌المللی جدیدی بنا نهد تا از انزوای دهه 1310 بیرون آید و از بحران‌های اقتصادی شدید جلوگیری کند. از سوی آمریکا بر آن بود که تا حرکت آزاد سرمایه اما از مواد خام یا کالا در سطح جهانی را تأمین یا آن را تضمین نماید و مانع از آن شود که دنیا به بلوک بندی های تجاری انحصاری در قبل از جنگ جهانی دوم بازگردد. آمریکا در آخرین مراحل جنگ سبب تیرگی میان سه قدرت بریتانیا، شوروی و آمریکا در ایران شد. بدین ترتیب میان این سه رقابتی بر سر تفوق بر ایران پس از جنگ آغاز شد و به تدریج این رقابت حالت خصمانه تری به خود گرفت. سرانجام موضوع نفت ایران و امتیازات نفتی میان این سه قدرت کشمکش اونها را علنی ساخت و موجب جنگ سرد شد. با این همه آمریکا در سال 1321 هیئت اقتصادی به ریاست آرتور میلسپورا به ایران اعزام کرد. فشارهای بلوک غربی ایران را تحت تأثیر گفتمانهای توسعه قرار داد و به این ترتیب نیاز به الگوهایی که بتواند به این کشور خاتمه دهد بیش از پیش احساس شد. بعد از جنگ جهانی دوم رقابت بین دو ابرقدرت کشورهای توسعه نیافته را در وضعیتی قرار داد که باید برای بهبود اوضاع خود از یک الگو استفاده می کردن. برای مثال فشار آمریکایی ها برای توسعه در ایران از این نمونه است. در حقیقت برای رسیدن به توسعه لازم بود تحولات فرهنگی و ارزشی در جامعه ایران اتفاق افتند تا فرهنگ موجود را متناسب با فرهنگ توسعه به پیش برد. نظریه پردازان مکتب مدرنیزاسیون که یکی از الگوهای توسعه به شمار می رود معتقد بودند جوامع جهان سوم با به تعبیر یا به تعبیر اونها جوامع سنتی ضرورتاً ناچارند حرکت به سمت مدرن شدن را در مسیری که غرب پیموده است آغاز کنند. از نگاه آنان جامعه مدرن با زوال جامعه سنتی به وجود می آید که در نتیجه اون اقتصاد معیشتی مبتنی بر کشاورزی، فرهنگ سنتگرا و نیز نظام سیاسی بر مبنای اولیگارشی از بین می رود و به جای اون نظام اقتصادی صنعتی و سرمایه‌داری فرهنگی مدرن می نشیند و از سوی طبقه متوسط نوین و نظام مردم سالارانه یا دموکراسی گسترش می یابد. اینجا اولیگارشی معنی حکومت اشراف معنی می ده. برای رسیدن به این هدف برنامه مدرنیزاسیون غربی در ایران با 5 برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی از اواسط دهه 20 تا 1356 در ایران اجرا شد. ریشه های مذهبی بسیاری از اعضای طبقه متوسط جایی که تحت هدایت روشنفکران دینی دانشگاه‌ها را داشتند شکاف و تضاد عمیق بین آنها و حکومت را تشدید کرد و هدف رژیم را که سعی داشت با استفاده از فرهنگ شاهنشاهی متأثر از غرب ذهن و زبان مردم را تسخیر کند با شکست مواجه ساخت. ایدئولوژی شاهنشاهی در دنیای مدرن با الگوهای نوین حکومتی در جهان همسو نبود. عدم توجه به ایجاد فضای باز سیاسی و موازات پیشرفت‌های اجتماعی اقتصادی بعد از سال 42 مانع رشد نهادهای مشارکتی در ایران شد. نامشروعی سیاسی شاه به لحاظ تاریخی و خصوص پس از کودتای 28 مرداد 1332 و اینکه آمریکایی‌ها وی را بر سر قدرت آورده بوده از جمله عوامل شکست برنامه‌های رژیم شاه به شمار می‌رود. عزیزان مستحضرن که این کودتا بر علیه حکومت ملی زنده‌یاد دکتر محمد مصدق صورت گرفته بود. نامشروعی سیاسی شاه به لحاظ تاریخی به خصوص پس از کودتای 28 مرداد و اینکه آمریکا وی را به سر قدرت آورده از جمله عوامل شکست برنامه‌های رژیم شاه به شمار می‌رود. ریشه‌های قومی و مذهبی روستایان و سرپذیری فرهنگی از روحانیت و اسطوره‌های فرهنگ دینی به گونه ای بود که ایدئولوژی شاهنشاهی سکولار نمیتوانست در بین آنان طرفدار بیابد. خب میدانیم که اسطوره های ارزشمندی در بین اشاگر و روستاییان ما وجود داشت. اگر اسطوره ایرانی رو به عنوان نمونه بخوایم مثال بزنیم، رستم رو ما داریم، اگر اسطوره مذهبی رو بخوایم مثال بزنیم، حضرت حسین بن علی که به عنوان یک اسطوره است که ایران که بلکه جهان بدان میباله، نه اسلام بلکه انسانیت بایستی بدان ببالد، در میان اینها بود و به این راحتی ایدئولوژی شاهنشاهی سکولار نمیتوانست در اون نفوذ کنه. اما با کودتای 28 مرداد روند فرد محوری در حکومت محمد رضا شاه آغاز گردید. برخی از تحلیلگران آغاز روند فرد محوری در رژیم پهلوی دوم را به حمایت آمریکایی ها از وی مرتبط می دانند. پس از کودتای 28 مرداد 1332 و با سرکوبی نیروهای سیاسی اعم از ملی، مذهبی و چپگرا، دولت به تدریج با حمایت های مالی آمریکا ارتش و سازمان های امنیتی را به عنوان مهمترین پایگاه‌های قدرت خود گسترش داد و با افزایش درآمد نفت استقلال عملی خود را از گروه های اجتماعی بیشتر کرد. این ترتیب شاه را قادر ساخت که کنترل خود را بر حکومت تحکیم بخشد. نهادها و رویه های دموکراتیک در ظاهر و به صورت قانونی همچون انتخابات، مجلس، قوه قضاییه هنوز پابرجا بود، ولی نبود یک جبهه مخالف سبب شد که شاه بتواند این نهادها و اشکال قانونی را براندازد. نهادها و اشکالی که جامعه به کمک اونها میتوانه حکومت سلطنت را محدود سازد. با توجه به وابستگی خارجی ایجاد شده در حکومت پهلوی دوم پس از کودتای 28 مرداد، از این زمان به بعد سرنوشت داخلی ایران با تحولات داخلی آمریکا گره خورد. نهادهایی مانند بازرسی شاهنشاهی، ساواک، نیروهای مسلح شاهنشاهی، دادگاه‌های نظامی، افراد با نفوذ و نیز قدرت اقتصادی و سیاسی خانواده سلطنتی در جهت منافع و خواسته شاه عمل می‌کردند. شاه نخست وزیری تشریفاتی می‌خواست و هویدا که از سال 1344 تا 1355 این سمت را دار بود به خوبی این نقش را ایفا نمود. در این دوران تصمیمات را او منشأ شاه با مشورت گروه محدودی از مشاوران قابل اعتماد اتخاذ میکرد. مشاورانی که بیگمان نمیتانها نماینده منافع گروه های اجتماعی معینی دانست. امیر اسدالله علم، منوچهر اقبال، جعفر شریف امامی، امیر عباس هویدا، جمشید آموزگار، تیمسار فردوس، ارتشبد نصیری، سپهبد اویسی و ارتشبد طوفانیان از جمله مشاوران بودند. اختیارات استانها نیز کاهش یافت و تمرکزگرایی بیشتر شد. دو مجلس قانونگذاری سنا و شورا نیز به آلت دست حکومت بدل گردید. بدین ترتیب مجلس ویژه پس از مجلس 21 تنها تأیید کننده تصمیم‌های شاه بود. اصل مشروعیت به عنوان نهادی که از استبداد شاه و از ظلم او جلوگیری کند، به شکلهای مختلف سوی روحانی عالی مقامی به نام شیخ محمد حسین نائمی مورد شرح و تایید قرار گرفت. از سوی در قانون اساسی چنین آمده بود، این مسئله برمیگرده به جریان انقلاب مشروطیت که باید 5 نفر مجتهد اعتراض اول دینی برای حفظ اسلامیت و مشروعیت نظام بر مصوبات مجلس نظارت کنند. اصلی که با کوشش شیخ فضل‌الله نوری در این قانون گنجانیده شد، اصل نظارت مجتهدان بر مصوبات مجلس شورا را پهلوی دوم تعطیل نمود و سپس در انتخابات مجلس مداخله کرد. احزاب سیاسی نیز یکی پس از دیگری سرکوب و تعطیل می‌گردید و اجازه فعالیت رسمی و علنی شاه و اجازه فعالیت رسمی و علنی به هیچ فرد و دسته مخالفی داده نمی‌شد. از این رو قالب رژیم‌های سیاسی در بستر نوسازی و یا در فرایند توسعه به سکولاریسم روی آوردن. این موضوع پارادوکسی را در حکومت‌ها پدید می‌آورد که به جامعه سرایت می‌کند و منجر به ظهور بحران هویت در سطوح مختلف اجتماعی می‌گردد. در چنین اوضاعی سیاست‌گذاران و متولیان قدرت سخت به حوزه دین می‌تازند و بدین سان هنجارها، ارزش‌ها و هویت جمعی را که از دین ملهمن نشانه می روند. دولت پهلوی نیز در همین راستا و منظور نهادینه کردن هنجارها و ارزشهای مربوط به توسعه تلاش کرد تا فرهنگ بومی برگرفته از دین، دین را به چالش کشاند و به جای اون فرهنگ غرب را رواج دهد. با آغاز فرایند نوسازی از زمان رضا شاه در ایران از یک سو ارزش‌های سنتی پیشین به چالش کشیده شد و از دیگر سو ارزش‌های جدید به دلیل بافت فرهنگی عمیق جامعه ایران کاملا استقرار نیافت. مبدا تقویم شاهنشاهی، بنیانگذاری شاهنشاهی ایران به دست کوروش بود. این تغییر ایرانیان را ناگهان از سال 1355 به سال 2535 شاهنشاهی برد. به این ترتیب دولت پهلوی تلاش نمود تا در فرایند توسعه به هویت سازی جدید دست زند، اما از یک سو هویت جدید مقبولیت عامه نداشت و با هویت فرهنگی ناهمگون بود و از سوی دیگر نیز هویت سازی جدید که برای اجرای برنامه‌های توسعه غربی انجام گرفت در درون خود به چهار تناقضی اساسی گردی. پهلوی دوم و پارادوکس‌های هویت. یکی از پارادوکس‌های هویت سازی پهلوی بازگشت به ایران باستان باهیای مظاهر فرهنگ غربی بود. اگر از این پهلوی مدافع هویت پیشین ایرانیان بود و از آن به عنوان آرمان مطلوب دفاع میکرد، برای تحقق چنین باوری میباید فرهنگ متناسب با اون را تقویت مینمود. چون این نقصی و هنگام آشکار میشد که بدین پرسش پاسخ دهیم: آیا اجبار به پوشش خاص مردان و یا کشف حجاب که هر دو مبنای غربی داشتن احیای فرهنگ و هویت ایرانی بود؟ در مناسب جشن هنر شیراز در جلوی سفرهای بیگانه بهانه جشن و سرور عمل منافی عفتی انجام شد که وقاحت آن به حدی بود که پارسون سفیر انگلیس به شاه گفت: اگر چون نمایشی در شهر منچستر انگلیس اجرا می شد، اجرا کنندگان با مشکلات فراوانی روبرو می شدن. اما پارادوکس عملکرد رژیم پهلوی اونجا ظاهر می شد که محمد رضا در مقابل آمریکا نه تنها به باج‌خواهی‌های اونا تمکین میکرد، بلکه بدان مشروعیت نیز میبخشید. شفاف‌ترین اقدامی که از این سنگینی برای رژیم شاه داشت لایحه کاپیتولاسیون و تصویب در مجلس شورای ملی بود که مسئولیت قضایی مستشاران و مأموران آمریکایی را در ایران تضمین میکرد. آمریکا حمایتگر وابستگی و سرسپردگی رژیم پهلوی بود. جا داره در اینجا از اقدام داهیانه امام راحل یادی کنیم که اگر نبود اقدام امام، مسئله کاپیتولاسیون در ایران شکل می گرفت و کاپیتولاسیون ناظر بر اینه که اتباع کشور خارجی مثل آمریکا هر کاری خواستن می توانند بکنن و اگر خلافهای سریع و مبرز هم انجام بدن، هیچ کس در ایران قادر به محاکمه اینها نیست و باید اینها رو دپورت کنن، برن در کشور خودشان به اصطلاح محاکمه بشن. و با ترور حسن علی منصور که قبل از امیر عباس حویدان نخست وزیر بود، این مسئله کاپیتولاسیون با شکست مواجه شد و رژیم شاه مجبور به بازپسگیری این لایحه گردید و این لایحه خوشبختانه هیچگاه در ایران اجرا نگردید. لازم بزه که عزیزان بدانم تا همین الان در کشوری که از کشورهای پیشرفته دنیاست مثل ژاپن، متاسفانه قانون کاپیتولاسیون اتباع آمریکایی در اونجا مجریه و علارغم که ما در سده 21 سالی داریم، هنوز که هنوز کشور ارزش محور ژاپن متاسفانه با این مسئله داره دست و پنجه نرم میکنه. یعنی مسئله کاپیتولاسیون، دفاع از هویت ایرانی و تقابل با فرهنگ اسلامی نیز از دیگر رفتارهای متناقض دولت پهلوی به شمار میرود. ترقی خواهی را حل این مشکل را فرنگی شدن از نوک پا تا فرق سر میدانش. یعنی این عقب ماندگی ها را جناب جان چاره نیست الا اینکه ما هر کاری اونا کردن رو تکرار کنیم. از مهمترین ویژگی های الگوی ترقی می توان به نفع فرهنگ بومی دلبستگی به غرب شانه. در حقیقت این الگو به فرهنگ غرب برای رسیدن به ترقی دلبسته بود و معتقد بود که فرهنگ خودی مانع حرکت رو به جلو و رسیدن به پیشرفت است. الگوی ترقی در ایران معاصر تا انقلاب اسلامی را می توان در دو سطح روشنفکران غرب گرا و دولت مردان و آجاری و پهلوی مشاهده نمود. علاوه بر روشنفکران غربگرا در شکل‌گیری الگو، عوامل خارجی و دولت‌های استعماری نیز تأثیر فراوان داشتند. این دولت‌ها تلاش می‌نمودند تا برای ایجاد تحولاتی در ساختار اجتماعی، سوشیال، اقتصادی، اکونومیکال، فرهنگی، کالچرال و فرهنگی ایران الگویی را ارائه دهند که متناسب با منافع آنان در ساختار اجتماعی ایران تغییرات ایجاد کند. این الگو و تلاش روشنفکران غربگرا در اواخر دوره قاجاریه زمینی را برای انحراف جنبش مشروعیت از راه اصیل خود و رفتن به سوی غربگرایی فراهم نمود. در دوره پهلوی نیز نوسازی در عصر پهلوی اول و توسعه‌گرایی در عصر پهلوی دوم ادامه دهنده الگوی ترقی نیز در پوشش باستانگرایی ظاهر شد. مفهومی به نام توسعه نیز که در عصر پهلوی دوم در ایران ایجاد شد در راستای الگوی ترقی در ایران دارای دو منشأ درونی و بیرونی بود. حرکت در راستای الگوی ترقی نیازمند لوازمی بود، از جمله اون میتوان به تغییر فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی در راستای توسعه گرایی اشاره کرد. این تغییر نیازمند هویت سازی بود و این اساس دولت پهلوی در راستای ترقی خواهی اقدام به هویت سازی نمود. از ویژگی‌های الگوی ترقی برای پیشرفت ایران دلبستگی به فرهنگ بیگانه و نفی فرهنگ و هویت خودی است. در واقع یک بی‌هویتی که زنده یاد مرحوم دکتر علی شریعتی در کتاب بسیار ارزشمند بازشناسی هویت ایرانی اسلامی مفصلا به این امر پرداخته و در دیگر کتابشان ایشان به نام بازگشت به خیش، بازگشت به اون خود ارزشمند ملی و مذهبی ما رو رهنمون شده. الگوی ترقی به عنوان یکی از راهکارهای پاسخ به عقب ماندگی های ایران از سوی روشنفکران غربگرا در ایران مطرح کردید. افزون بر روشنفکران از بیرون نیز این گونه تحمیل می شد که برای رسیدن به پیشرفت و سعادت باید همون راهی را رفت که غرب پیموده است. الگوی ترقی در اواخر عصر قاجاریه در قالب مشروطه خواهی با الگوی غربی مطرح شد و جنبش مردم ایران را در این دوران به انحراف کشانید. رضاخان با اثرپذیری از روشنفکران در راستای ترقی خواهی به نفع اسلام پرداخت و تلاش نمود تا بر این مبنا نوسازی اجتماعی و سیاسی را در ایران به اجرا نهد. یکی از این روشنفکران تقی‌زاده بود که خودش در کتابی که در پایان عمرش نوشت تصریح میکنه که من در این زمینه اشتباه کردم. واقعا اینی که من گفتم از فرق سر تا ناخون پا تا نوک پا رو باید مغربی بشین، حرف اشتباهی بود. خب ایشان اینقدر شهامت داشته بعدها که تفکر میکنه، اندیشه میکنه، به این اشتباه اعتراف میکنه، خود این اعتراف هم کم نیست و ناظر بر این مطلبه که جوی حاکم شده بود که این گونه اندیشه ها در اون جو ظهور و بروز می‌نمود. در این راستا آرکئولوژی و باستانگرایی پهلوی نیز به منظور هویت سازی جای در قالب الگوی ترقی در خور ارزیابی است. پهلوی دوم نیز الگوی ترقی پدر را ادامه داد. در این دوران با توجه به تسلط گفتمانهای توسعه development در جهان در سوی بر پایه برخی مقتضیات درونی internal، برنامه های توسعه در قالب توسعه گرایی غربی آغاز شد. پهلوی دوم برای تداوم الگوی ترقی پروگرسیویسم به هویت سازی جدیدی دست یازید که متناسب با هویت القا شده گفتمان توسعه بود. برگزاری جشن های 2500 ساله و اصلاح ستیزی را نیز می توان در راستای هویت سازی جدید و از رهگذر نفی اسلام تحلیل نمود. در سال 50 بود که محمد رضا شاه پهلوی در مقابل مقبره کوروش ایستاد و گفت کوروش آسوده به خواب که ما بیداریم، غافل از این که در چند سال بعد انقلاب اسلامی در واقع بنیاد سلطنت 2500 ساله رو در نوردید. این هویت سازی جدید و تجددگرایی واکنشی اساسی در جامعه ایران به دنبال داشت، بدین سان بستری برای رویداد انقلاب اسلامی ایران فراهم نمود. خب عزیزان، ظاهرا تا همینجا کفایت بکنه. بار دیگر از خداوند سبحان جهت یکایک که شما عزیزان آرزوی توفیق دارین مقابله با این بیماری و ویروس کرونا و سلامت و سعادت را مسئلت دارم و عید نوروز را هم پیشاپیش به شما تبریک عرض می‌کنم.
العالمين صل على صاح الأمين.